بسم الله الرحمن الرحیم. و العدل منها على اربع شعب، على قائس الفه و غور العلم و زهرت الحکم و رساخت الحلم، فمن فهم علم غور العلم و من علم غور العلم صدر عن شرائع الحکم، و من حلما لم یفرط فی امره و آشف الناس حمیدا. و الجهاد منها علی اربع شعب، علی الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و صدق فی المواطن و شنعان الفاسقین، فمن امر بالمعروف شد ظهور المؤمنین و من نهی عن المنکر ارغم انوف الکافرین، و من صدق فی المواطن قضا ما علی، و من شنع الفاسقین و قذب لله قذب الله له و ارزاه یوم القیامه. توی شروع این خطبه، شروع این حکمت، یه مطلبی گفته شد، الانم باید با چیز دیگه من اینو اضافه کنم. تو اونجا عرض کردم که برای اینکه ما این حکمت رو خوب بفهمیم، نیاز هست که الفاظی که تو اینجا هست رو با از نو دربارش فکر بکنیم. و بسیاری از این الفاظ مثل امر معروف، نهی از منکر، عدل، صبر، علم، اینا چیزهایی است که تو جامعه ما زیاد به کار برده میشه و بسیاری از اونها در مصادیق غلطی چنان زیاد به کار بردند که وقتی که انسان میخواد وارد فکر کردن بشه و اون لفظ رو میشنوه، خود به خود به اون مصادیق غلط میره و امکان بهره بردن و فهمیدن اون چیزی که حضرت میفرماد براش فراهم نمیشه. لازمه که آدم از نو اینها رو فکر بکنه و عقلش رو به کار بگیره و انگار که در یک فضای دیگه هستش، توی اون فضای دیگه، فضای نو، فضای بکر، بتونه این کلمات رو ببینه. همینطور حکمت، این که حالا مطلبی که قبل گفته شد، این مطلبی که جدید میخوام بگم اینه که حکمت چیزیست که توی زندگی جلوی پای انسان رو روشن کنه، مثل چراغی که تو تاریکی. مطالبی که مثلا علمی صرف هستن تو عمل به درد آدم نمیخورن، فلسفی هستن تو کتابن، فقط تو کتابخونه هستن، تو زندگی عملی به درد انسان نمیخورن، اینا رو خیلی نمیشه بهشون حکمت گفت. زمانی، همینطور که یکی از خانم ها هم ذکر کردن، زمانی اینا حکمته که آدم بتونه از اونها، از همین الان تو زندگیش، هر قدمی که برمی‌داره، هر موضوعی که می‌خواد تصمیم بگیره، هر دوراهی که توی سر راهش قرار می‌گیره، بتونه از این استفاده کنه و قدم به قدمش رو با این چراغ تو تاریکی روشن کنه. برای اینکه بتونه این رو خوب انجام بده و استفاده حکمت‌آمیز از کلام حضرت بکنه، باید که بدونه که چیزی مرجعی غیر از عقل برای معیار وجود نداره. هیچ چیز ثابتی نیست، معیاری وجود نداره که شما کارهاتون رو بگین با اون ما متر میکنیم. معیار عقل، هرچی هم هست عقل حاکمه. ما غیر از بالاتر از کلمات معصومین و قرآن که دیگه تو اعتقاداتمون نداریم، خود اینها رو هم اگر عقل نباشه راه درکش نداریم. برای کلام مثلا معصوم، اونایی که قطعی هستن، یا قرآن، اینا قطعا با حقیقت برابری میکنن و حقیقتن، اما حالا معناش چیه، مصداقش چیه، یک تعبیرش چیه، چجوری ما میتونیم استفاده بکنیم برای زندگی عادیمون، یعنی عقل که میتونه انسان رو راهنمایی کنه. بنابراین به دنبال معیاری فراتر از عقل، عقل خودتون، هم عقلم عقل خود انسانه، نه عقل یکی دیگه، عقل فلسفی، همین عقلی که انسان توی زندگی به کار میگیره و برای به اندازه کافی هم خداوند به هر کسی عقل داده که توی بزنگاه ها، توی دوراهی ها بتونه اون رو به کار بگیره و راهش رو روشن کنه. چیزی هم که فراتر از عقل انسانه در اون لحظه، در اون حالت، توی همون موقعیت، اگر چیزی فراتر از عقل انسان باشه، خب انسان وظیفه نسبت به اون نداره. الان من یک کاری دارم میکنم، توی فرض کنید که مسئله شخصی، خانوادگی، اقتصادی، سیاسی نسبت به مسئولیتی که دارم، اما یه چیزهایی وجود داره که عقل من بهش نمیرسه، اون که من وظیفه‌ای ندارم. هیچ کسی، هیچ عاقلی و همینطور خداوند نمیتونن و نخواهند گفت که چرا تو اون چیزی که عقلت نمیرسیده رو اجرا نکردی. انسان لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اون چیزی رو انسان وظیفه داره که در وسعت عقلیشه، همون چیزی که میفهمه حجت داره و همون هم برای انسان کافیه. و اگر همون چیزهایی که آدم میدونه عمل بکنه، مسیر باز میشه برای چیزهایی که نمیدونه. بنابراین حکمت‌های نهج البلاغه و اصلا کل نهج البلاغه ویژگیش اینه، حتی بسیار بیشتر از روایات دیگه و شاید بیشتر از قرآن، اینه که بسیار با زندگی عملی و عینی انسان ارتباطش نزدیکتر از متون دیگه است و انسان نباید اینها رو تبدیل به چیزهایی بکنه که توی زندگی عادیش امکان کاربرد نداره. همون برداشتی از این باید داشته باشه که از فردا بتونه رو اون عمل بکنه، اقدام بکنه. و معیار هم چیه؟ معیار هم عقل انسانه. حالا اینجا ایمان، اینه که من میخوام مؤمن باشم، چه راهی حضرت داره به من پیشنهاد میکنه؟ حضرت اول میگه که این 4 تا پایه داره، این 4 تا پایه رو شما داشته باشین ایمانه، وگرنه اینه که من اسم مسلمون تو شناسنامه مسلمون هم، این که ایمان نمیشه. و شروع میکنم به گفتن صبر ظرفیت انسانه، نمیتونه کسی ایمان داشته باشه اما ظرفش اینقدر کوچیک باشه، اون توضیحاتی که دادی، یا درک و فهم و یقینی نداشته باشه. ایمانم اما همه چیز برام تو هواست، خب این نمیشه، باید برم حلش کنم. و سومی که حضرت میگن عدل. عدل به دو حالت ممکنه معنا بشه، یکی معنای همین که عدل، عدالتی که تو جامعه هست، یکی هم اعتدال. این دوتا از یک ریشه هستن از حیث روانی، روحی و وجودی. اینه که انسان از عدالت خارج میشه و دچار مثلا ظلم به خودش یا ظلم به دیگری میشه، ماره اینه که توی مسیر در جایگاهی قرار میگیره که دچار افراط تفرید میشه نسبت به یک موضوع، نسبت به منافع خودش، نسبت به خبری که بهش میرسه، نسبت به چی؟ نسبت به این که مثلا حب و بغضی که به یک جریان سیاسی داره و در مقابلش جریان دیگه هست. اگر انسان همه چیز رو سر جای خودش قرار بگیره، این میشه عدالت. و این عدالت از بخشها و از ارکان مهم ایمانه، اینه که انسان اعتدال داشته باشه و هر چیز رو در جای خودش قرار بده، چه در امور شخصی خودش، امور دنیایی، آخرتی. و اصولا به خصوص تو زمان ما اکثر ما این اعتدال رو نداریم، یعنی تو هر کاری که میفتیم از اعتدال خارج میشیم. فرض کنید که میریم توی مثلا یه گروه مجازی، گروه خوبیه، انقدر تو اون میمونیم که از زندگی عادی باز میمونیم، میایم بیرون که مثلا یه کمی خلوت بکنیم، انقدر در واقع خلوت اون رو طولانی میشیم که همه صداشون در میاد که باز کجا هستی. میریم کتاب بخونیم، اینقدر تو کتاب محو میشیم که مثلا خانواده صداش در میاد که چقدر سعی تو کتاب گذاشتی، یکم بیار بیرون. میاییم بیرون اصلا یادمون میره که کتاب هست. میریم تفریح، اینقدر افراط میکنیم که کارامون یادمون میره. میریم تو سراغ کار، اینقدر کار میکنیم که یادمون میره باید یه انسان نیاز به تفریح داره. این حالت افراط و تفریط و سر جای خودش قرار گرفتن تقریبا مشخصه اکثر ما هاست، به خصوص تو شرایط ایران، تو شرایط فعلی ایران، مثلا تو اوضاع سیاسی، تو اوضاع اقتصادی، تو شرایط خانوادگی. کم آدمی پیدا میشه که بتونن این اعتدال و سر جای خودش قرار گرفتن رو داشته باشه. حضرت میفرماید که اگه میخواید ایمان داشته باشید و اون شرط انسانیت خودتون رو که ایمان و مؤمن بودن داشته باشید. ایمان معناش اینه، نه اونی که شما فکر میکنید، اینه که اسم من مسلمونه و نماز میخونم و حرم میرم و مثلا بیاد اعتدال داشته باشید. اگر میخواید حقیقت ایمان باشه اعتدال. حالا اعتدال از چه طریقی؟ حضرت توضیح میده علا قائس الفهم. اولش اینه که یک کمی فهمتون رو به کار بگیرین. قائس الفهم این دقت و غور یعنی چی؟ اینو یک معنای فلسفی روانی خاصی که باید برید مثلا یه فوق لیسانس براش بگیرید تا بفهمید یعنی چه، به این معنا ممکنه باشه. ممکنه خیلی از اینها وقتی که بحث علمی بخواد برای روش بشه خیلی چیزهای جدی باشه، اما برای اینکه عملی باشه یعنی همین، یعنی هر موضوعی که انسان بهش میریزه تو دوراهی ها یه ذره این کله رو به کار بگیره، کله رو به کار بگیره و بتونه دقیق بشه، عمیق بشه. و بعد چی؟ غور العلم. مثل این متهی که میشه کافه و میره پایین، شما یک کمی مطلب رو بهش کافید تا یه چیزی پیدا کردید. مثل یک آدم بی‌ظرفیتی که یه مطلبی میرسه شروع میکنه داد بیداد کردن، اونطوری نباشید. خب یه ذره صبر کنید، بهش کافیدش، ببینید که شاید چیزی دیگه‌ای در اون زیره باشه. این میشه غور العلم. و زهرت الحکم. بعد تبدیل بشه چی؟ تبدیل بشه به یک موضوع شفاف و روشن و نورانی. تو هر موضوعی که وارد بشه انسان در حد خودش، در حد ظرفیت خودش میتونه یه مطلب درست و حسابی شفاف، همین چیزی که الان میگن شفافیت، یه چیز شفافیتی، یک شفافیتی توی برداشتش ایجاد کنه، اونم در حد خودش. و رساخت الحلم. حلم و صبر و تحمل داشتن. اکثر ما داریم، همه ما یه مشکلاتی داریم که داریم تحمل میکنیم، اما موقعی که تحمل داشتن و قدرت استقامت بر یک مطلب درستی در جان ما بشینه، این تبدیل میشه به یکی از علائم و دلائل و عوامل اعتدال انسان. اکثر ماها عدم اعتدالمون زمانی که تو یک موقعیت خاص قرار میگیریم، تو این موقعیت خاص تحمل نداریم. تو اونجا ولی در حالت عادی ممکنه خیلی تحملمون بیشتر از حد عادی هم باشه. فرض کنید که به صحبت صبر که میشه، هر کس برای خودش ده ها مورد برای صبرهایی که کرده، اینی که من چه مشکلاتی داشتم صبر کردم، تو این جامعه میتونه ارائه بده، نمونه بیاره. اما اون جایگاه اصلی یه جایی که صبر انسان تموم میشه، همون جا جایی است که انسان از اعتدال خارج میشه. بعد حضرت میفرماید که فمن فهمه علم غور العلم. برای غور العلم، برای اینکه علمتون غور پیدا بکنه، یک کمی محکم، دقیق، عمیق بشه، خیلی هم کار نیست، هم کمی فهم خودتون رو به کار بگیرین. به محض اینکه فهمتون رو به کار گرفتین، این غور علم برای شما حاصل میشه. و اگر غور علم حاضر شد، صدر عن شرائع الحکم. اگر فهمتون یک کمی دقیق و عمیق بود، سرسری رد نشدید، در همین حد عادی، در حدی که میتونستید به این نقطه رسیدید، اون وقت برای این که تو یک موضوعی حکم بکنید و بیانی داشته باشید، اعتقادی داشته باشید، باید و نبایدی بگید، یکی رو محکوم کنید، یکی این چیز بشید، این برداشتتون و درکتون از چی در میاد؟ از اون سرچشمه ها در میاد. سرچشمه یه موقع ممکنه که یه فردی به سرچشمه های نور، سرچشمه های ایمان برسه، خیلی خوب، اما تو همین حالتی که هستیم یک کمی سعی کنیم که فهم و دقت خودمون رو بریم بالاتر، میرسیم به ریشه مسئله، سرچشمه شفافیت و سرچشمه این زهرت الحکم برای ما در میاد، میتونیم یه چیزی در بیاریم بسیار شفافتر، کاملتر. و وقتی که انسان این حالت رو پیدا کرد، برایش حلم هم راحت‌تر میشه، البته مراقبه خاص خودش میخواد. که من حلمه، کسی که تو زندگیش یک کمی صبر داشته باشه، تا یه موضوعی رسید سری داد نمیکشه، یک کمی تحمل میکنه، میذاره رو خودش کار میکنه. لم یفرط فی امره، این افراط و تفریط نمیکنه. یه موضوعی الان شده، شما یه جای مدیر هستی، یه مشکلی پیدا میشه، سریع اقدام میکنی، میگی میذارم بذار کمی فکر کنم فردا اقدام میکنم. مشکل خانوادگیه، مشکل مثلا بیماریه، یکی فرض هم که یه دفعه به شما خبر میدن که یه بیماری بدی مثلا یکی از نزدیکانت داره، خب میگه صبر میکنی، میگه بذار با یه دکتر دو دکتر مشورت بکنم، فکر بکنم، بررسی بکنم اگه فرصت داشته باشه. خب این چی میشه؟ این افراط و تفریط نمیکنی. و آشف الناس حمیدا، کسی که این اعتدال رو داشته باشه راحت میتونه تو مردم با خوشی زندگی بکنه. دلیلی که ما با دیگران درگیر میشیم چیه؟ دلیلی که از موضع اعتدال خارج میشیم. اگر موضع اعتدال داشته باشیم و عاقلانه رفتار بکنیم، خب با مردم هم با ما کاری ندارن. حالا ممکنه یه آدم بدی پیدا بشه، یه فردی غرض داشته باشه، یه خب اونها یه موارد خاص هست، اما بستر زندگی انسان یک بستر حمید میشه، بستر نیک و خوب و عالی میشه. این میشه مجموعه اون چیزی که به عنوان عدل، یعنی اعتدال، یعنی سر جای خود همه چیز رو گذاشتن، یعنی توی یک راه درست رفتن و هی کج و موج نشده، هی به جاده خاکی این ور چپ راست نپیچه. دیدین تو جاده داریم میریم، بعضی ها که رانندگی میکنن یا میره این ور یا میره اون ور یا میره، اما یه ماشینی درست سر جای خودش داره، از مثلا تو اتوبان از خط وسط میره، وقتی میخواد سبقت بگیره از جاش میره، وقتی که میخواد توقف بکنه راهنما میزنه، خیلی طبیعی. حالا من خودم اینطوری خیلی رانندگی نمیکنم، رانندگی منم خوب نیست، ولی اون کسی که در واقع در زندگی، در جاده، در شاهراه زندگی خوب رانندگی میکنه، خوب درست انجام میده، این اعتدال داره. اعتدال هم تهش خیلی فواید داره. آخرش چی؟ آخرش اینه که آشف الناس حمیدا، مثل یه رانندهی که داره تو اتوبان، همه میگن که این خوب داره رانندگی میکنه. خب این نتیجه اون اعتدالش. اما رکن چهارم چیه؟ رکن چهارم جهاد. جهاد رو به اون معنایی که ممکنه تو ذهنتون باشه، یعنی شمشیر بردارین برین دشمنا رو بکشین، اسلحه بردارین مثلا فرض بفهمین که حمله کنین یا دفاع کنین، نگیرین. هرچند که اون هم در جای خودش اعتبار داره، یه جایی که دشمن به انسان حمله میکنه انسان باید دفاع بکنه. اما جهاد یعنی این که شجاعت، قدرت و جسارت کوشش و حرکت کردن در مسیر هدف. کسی که ایمان داره، صرف این که ایمان داره باید بشینه تو خونه و بگه من ایمان دارم یه تموم شد، نه، ایمان که داری حالا باید پاشی حرکت بکنی و قدرت داشته باشی به سمت اهدافی که برخواسته از ایمانت، از مقام انسانیت، خدمت به جامعه، کار خیر، کار نیک، نمیدونم، خدمت به اقتصاد جامعه، به سیاست جامعه، باید بلند شی و یه کاری بکنی. نمیشه ایمان داشته باشی و بشینی خونه قائد باشی، نه، باید قائم باشی و شروع کنی به یک کاری کردن، حرکتی کردن. این حرکت ممکنه این باشه که مثلا در یه جا مسئولیت داری، این مسئولیت رو خوب انجام، ممکنه پرستار باشی، خدمت به بیمار بکنی، پزشک باشی، همینطور طلبه باشی مثل من، خب وظیفه داری، وظیفه کار طلبگی تو انجام بدی. وقتی که جهاد که انجام دادی و این جسارت داشتی و شروع کردی به حرکت کردن، قدرت حرکت داشتی و قدرت این داشتی که وقتی موانعی میاد و شما رو میترسونه از این که کاری بکنی، جلوی این موانع بیستی و توی مواطن خاص استقامت داشته باشی، این میشه ایمان. اگه این روش باشه ایمان نداری. و حضرت توضیح میده چهار شعبه داره: امر معروف، نهی از منکر، صدق فی المواطن و شنعان الفاسقی. اولش اینه که کار خوب رو خوشت بیاد و کار بد و بدت بیاد. نمیشه تو ایمان داشته باشی بگی من به کاری ندارم، فرض این مثلا این همسایه ما، فرض کنید که مثلا میگم کودک آزاری داره، به من چه ربط داره، من اصلا خدای خوده. نه، نمیشه. اگر تو ایمان به مسیرت داری، اگر ایمان به خدا داری، این کنار دستت که یک همسایه هست و کودک آزاری داره باید از اون ناراحت باشی، و اگر برعکس که رفتار حسنه قابل الگو شدن این نسبت به فرزندش داره از این خوشت بیاد و سعی کنی که اون رفتار خوب رو خودت انجام بدی، به دیگران هم نشون بدی و رفتار بد رو جلوشو بگیری. نمیتونه به این بی تفاوت بشی. این رو با مفاهیم عادی صدا اکو میشه؟ این رو با مفاهیم عادی امر معروف نهی از منکر که خیلی مواقع مصادیق غلطیه، به معنای دخالت تو کار دیگران، دخالت کردن تو اعتقاد دیگران، بی ارزش کردن دیگران و حرکت های غلط هست، با این اصلا اشتباه نکنید. یک معنای عقلایی صحیح رو در نظر بگیرید. اینه که انسان از چیز خوب خوشش بیاد، از کار بدم بدش بیاد و خودش در سیر زندگی خودش سعی کنه که به سمت خوبی بره و با از بدی فاصله بگیره، و جایی هم که جامعه فرد یه کسی نیاز داره بهش کمکش بکنه یا برعکس. و بیشتر امر معروف از نهی منکر هم ناشی از چی؟ ناشی از عمل خود آدمه. خود انسان اگر به اندازه خودش عمل بکنه، خود به خود آثار در دیگران میذاره. کونو دعا تنناسه به غیر السنتکم، میخواینم دیگران رو دعوت کنین، در درجه اول با زبون نباشه، با فضولی کردن نباشه، در درجه اول خودتون الگوی نمونه باشین، خود به خود دیگران هم به سمت شما میان. و جای دیگه هم روایت دیگه، کسی اگر فکر و توجه کافی به معایب خودش داشته باشه، دیگه یاد معایب دیگران نمیفته. خود به خود این نفسی که کار کرده رو خودش مثل من نیست و خوبی ها درش مجسم شده، مثل خورشیدی که تشعشعش دیگران رو گرم میکنه. نیاز نیست که انسان هی در واقع توی هر جای فضولی بکنه، هی دخالت بکنه. این رفتارهای غلطی که تو جامعه مرسوم شده، اینها رو با این چیزهایی که حضرت میفرماد اشتباه نکنید. بنابراین اینا میشه دوتا از پایه، بدون این که نمیشه که انسان باشه. کسی که امر معروف بکنه، خود به خود مؤمنین هم با اون دلگرم میشن، برعکس امر معروف غلط که هیچ، عملا در واقع باعث آبروریزی هم میشه. و کسی که نهی از منکر بکنه، رفتار نادرست رو از ته قلب و با همه وجودش دوست نداشته باشه و ناراحت باشه، خود به خود باعث میشه که آدم هایی که بدکار هستن، این بدکاره ها و کسایی که کار غلط میکنن، اینها در سیر زندگی خودشون به بن‌بست برسن. و من صدق فی المواطن قضا ما علی، صدق در مواطن. اکثر ما آدم های متوسط آدم های دروغوی حرفه‌ای نیستیم، عموماً سعی میکنیم راست بگیم، خیلی دلیل نداره، نه به خاطر اینکه خیلی آدم های مؤمن ویژه‌ای هستیم. به طور طبیعی انسان عاقل نیازی به دروغ نداره. زندگی و انسان اگر درست تدارک ببینه، نیازی به دروغ نداره و صادقه. اما صدق فی المواطن یعنی اون جاهای ویژه‌ای که انسان گیر میکنه و یه دونه راست گفتن ممکنه که سختی و مشکلات زیادی داشته باشه. تو اونجا اگر کسی تونست باز هم راست بگه، اون چیه؟ صدق فی المواطن. این غیر صداقت عادیه. فرض کنید من با یکی مثلا دوام میشه و یه نفر میاد قضاوت، از اون فردم نیست، اون نفر سوم میاد قضاوت، همین نشسته پیش من و داره صحبت میکنه، از من سوال میکنه، فلان میکنه، منم ایوای اون طرفو دارم میگم، میگم به چه دلیلی با این ناراحتم، از دست من، از دستش عصبانی ام، به من بد کرده. یه جایی هستش که میبینم که توی اینجا من بودم که به اون بد کردم، یا اینکه اون یه خدمتی به من کرده، و تو اون وسطه اون نفر سالس از من سوال میکنه، اگر این رو بگم بالاخره رو ذهنش ممکنه اثر بذاره، حالا یا نمیگم یا یک کمی کم رنگش میکنم. وقتی که مسائل و حقایقی است که به نفع منه، اونو تا میتونم پر رنگش میکنم، درش هی توضیح میدم. اینجا که میشه یا اصلا نمیگم، یا میگم سریع میگم رد میشم، یا میگم اما یه نوعی بالاخره کم رنگش میکنم که مبادا تو این اثر منفی بذاره. اینا اینجا صدق در فل مواد، اینه که انسان این قدرت رو داشته باشه که بتونه توی اینجا اون حقیقت رو بگه. وقت کسی که اینطوری باشه، این چیه؟ این صدق فل مواتن داره. یکی از شرایط ایمان و شعبه های جهاد اینه. جهاد و این جهادهای دیگه عموما یه فعله، یه اقدامه. اینجا چیه؟ اینجا صرف پایداری و صبر بر یک موضع، صبر بر صداقت و اینکه از موضع صداقت انسان خارج نشه. خود این چیه؟ خود این بالاترین جهاد، بالاترین شجاعت. اینه که در یه جایی فرض کنید که مثلا فرض بفرمایید که یه فردی کارهای بدی کرده و من خیلی دستش عصبانی هستم، حالا تو یه جایی هیچی هم نمیگم، اصلا حرفی هم نمیزنم، فقط میگم که بذار نگم هیچی راجع به اون. همین بذار نگم در واقع موتور طرفو میاره پایین، چون طرف میفهمه که خیلی حرف دارم. حالا یه فرض کنید یه فردی هم هست که به من خیلی اعتقاد داره، آمده مثلا چی؟ آمده میخواد که با اون ازدواج کنه، میخواد با اون شریک بشه. منم میدونم که در واقع یه جایی هستش که موضع مشورته و نیاز هستش که من حتما بگم و این اطلاعی که من دارم در سرنوشت طرف مقابل مؤثره. خب اونجا انسان غیبت هم مجازه، اصلا وظیفه‌شه بگه. یه جایی آمدن از من یک سوالی میکنن و من موظفم که بگم، خب اونجا که اصلا غیبت نیست. اما اینجا اصلا ربطی به اون نداره. مثلا فرض بفرمایید که تو یک موضوع دیگه است اصلا و من هم نگم، هیچ منفعتی از طرف مقابل فوت نمیشه. اما اینجا یک ناراحتی من از طرف دارم که جای تصفیه کردنشه، هیچی هم نمیگم، فقط میگم بذار هیچی نگم. اینجا بالاترین شجاعت، بالاترین قدرت، بالاترین توان لازمه برای من که همین یه جمله رو نگم. از 10 تا شمشیر سخت‌تره. میرم توی جبهه، اون زمانی که جبهه دهه 60 قبل از اینکه شما متولد بشید، پشت فرض کنید که مثلا تیروار وای می‌سادم تو وسط جنگ و از شهادت هم نمی‌ترسیدم، اونم برام راحت بود. اما مثلا میگم نه اینکه من این کارو می‌کردم، اما اینجا یا همونجا مثلا از یه فرمانده میخوام یه چیزی بگم، از یه سربازی میخوام یه چیزی بگم، یا از یه همکاری، یک همرزمی میخوام یه چیزی بگم و این یه جمله رو باید نگم. ببینید این یه جمله نگفتنش بیشتر شجاعت میخواد تا 1000 تا گلوله با تیروار زدن. این صدق فی المواطن یعنی این، و کار خیلی سخت. و من شنع الفاسقین و قذب لله قذب الله له و ارزاه یوم القیامه. و از این طرف هم انسان در واقع باید ته دلش یک جایی که نیاز هستش که احساساتش برانگیخته بشه و یه اقدامی بکنه، آدمی نباشه که شل و ضعیف و سست و بی اراده. بزنم مثال چی؟ مثال کودک آزاری. مثال این که یه نفر داره به یکی ظلم میکنه و من میتونم کمکش بکنم، خب اینجا با یه تذکری تمومش کنم. یا این که فرض کنید که مثلا بیام چه کار بدی میکنه، نه اینجا جاییست که من باید اقدام بکنم. من شنع الفاسقین و قذب لله، یه عصبانی بشه که این چه وضعشه، این بچه داره کشته میشه، بچه داره از بین میره. خب اینجا چیه؟ اینجا یکی از شعبه های ایمانه و اگه کسی اینطوری باشه خدا هم کمکش میکنه. قضب الله له و ارضاه لیوم القیامه، و اون حرکتی که کرده ممکنه ضرری بکنه، این ضررش رو خدا جبران میکنه. این میشه چی؟ میشه جهاد. بنابراین ایمان تو اینجا تموم میشه. چهار شعبه داره: صبر و یقین و عدل و جهاد، و هر کدام از اینها تو همین زندگی عادیمون از همین الان، از امروز، از فردا صبح بشینیم نگاه بکنیم، دقت بکنیم، ببینیم که جاهای زیادی وجود داره که اینها دقیقا تو اونجا کاربرد داره و مصادیقمون هستن و ما اینا رو ترک میکردیم، همش فکر میکردیم که باید بریم نماز بخونیم، روزه بگیریم، فکر میکردیم که باید بریم کار سیاسی بکنیم، باید بریم مثلا فقط تو انتخابات شرکت کنیم، فقط باید به آمریکا فحش بدیم، فقط مثلا باید فرض کنیم که بریم درس حوزه بخونیم، فقط بریم منبر بریم. نه، حضرت میگه ایمان اینه. اگر مردشین، بسم الله و السلام علیکم.